بسم الله الرحمن الرحیم. درس مختصر المعانی، استاد امین شیرازی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. و فی لفظ الجهول زیادت و مبالغه فی المدح لما فیه من الاشارت الى ان هذا انما یظنه الجهول. بله. و مبناه علی تناس تشبیه. عرض شد که مبنای استعاره بر تناسی تشبیهه، و چون مبنای استعاره بر تناسی تشبیه است، لذا در این شعری که دیروز مقدارش رو عرض کردیم و مقدارش هم باقی مونده، در این شعر شاعر قرار داده علو مقام را کنایه از ارتفاع در سماع. علو مقام یک مطلب معنوی و باطنی هست و ارتقاء در سماع یک مطلب حسی است. شاعر میگوید این ممدوح ما انقدر مقامش بالا رفته و پیشرفت کرده که انسان جاهل پنداشته که او را در آسمان حاجتی است. البته این شعر تشبیه استعاره نیست، و شعرم اینه: و یسعد حتی یظن الجهول بان له ها حاجتون فی السمائی. بالا می رود به درجه ای که گمان می کند آدم جهول که این شخص حاجتی داره در آسمان. حالا بالا می رود، این ارتفاع ظاهری رو ذکر کرده، ولی منظور ارتفاع واقعی است. بله. حالا این شعر البته استعاره هست، ما گفتیم تشبیه، ولی صحیح نیست. حالا تشبیه در شعر بعدی بود که با اینجا ما مخلوط کردیم، حالا به اون شعر میرسیم. اینجا استعاره است. ببینید، مستعار من ارتفاع در آسمانه، مستعار له بالا رفتن مقام معنوی هست، و جامع چیه؟ جامع ارتفاعه، و این ارتفاع اینقدر زیاده که آدم جاهل خیال میکنه این ممدوح حاجتی در آسمان داره. بعضی ها گفتند که این که آدم جاهل خیال میکنه حاجتی در آسمان داره، این دلیل بر مدح نیست، بلکه شاید دلیل بر مذمت باشه. یعنی آدم جاهل اینجور خیالی میکنه، وگرنه این ممدوح ما اینطوری نیست که حاجتی در آسمان داشته باشه. شارح میگوید نه، این اتفاقا دال بر مدحه. چطور؟ یعنی انقدر بالا رفته که آدم جاهل میپندارد این در آسمان حاجتی داره، ولی انسان عالم چطور میپندارد؟ انسان عالم میداند که این شخص انقدر مقامش مرتفع است که اصلا کاری به آسمان نداره، یعنی از آسمان بالاتره. جاهل خیال میکنه این احتیاجی در آسمان داره. آدم عالم چطور؟ آدم عالم میدانه که این مقامش از همه چیز بالاتره. پس ان له حاجتن فی السماء ایدال بر مدح اینه. جاهل ظاهربینی که عقلش به چشمش هست این چنین پنداشته که این احتیاجی در آسمان داره، ولی آدم عاقل دانا میداند که این از آسمان چیه؟ برتره. و واقعا انسانی که به مقام عالی انسانیت رسیده باشد از آسمان و اون چه در آسمان ها هست برتره، از ملائکه هم بالاتره. چنون که علی علیه السلام در یکی از کلماتشون می فرمایند من غلب شهوانیته علا عقلانیته فهو ادنا من البهائم و من غلب غضبیته علا عقلانیته فهو ادنا من السباع و من غلب عقلانیته علا نفسانیته و غضبیته فهو اعلا من الملک. اون انسانی که هوای نفس را بر عقل غالب کرد این از چرندگان پستر است. اون آدمی که غضب و به اصطلاح قوای انتقامی را بر عقل غلبه داد این از در رندگان پستر است. اون آدمی که نیروی عقلانی را بر نیروی شهوانی و بر نیروی غضب غالب کرد، عقل رو حاکم بر مملکت بدن گردانید، این انسان از ملک بالاتر است. بار دیگر از ملک پرون شوم. اون چه در وهم تنایت اون شوم. پس انسان عالم می داند که این از همه چیز بالاتره، ولی آدم جاهل خیال میکنه این یک چیزی در آسمان گم کرده. بنابراین ان له حاجتا فی السماء دال بر چیه؟ دال بر مدح، نه دال بر ذم. این شعر رو دیروز مقدارش شرح داده بودیم، امروز هم دنبالش رو. بعد میرسیم به بقیه مطلب. ببینید، گفتیم اصلا مبنای استعاره بر تناسی تشبیهه. روی این جهت آیا ترشیح بهتر است یا تجرید؟ ترشیح، چون بیشتر دلالت بر تناسی تشبیه داره، ترشیح از تجرید چیه؟ بالاتره. حالا تناسی تشبیه مثل این شعر و یسعد و حتی یزن الجهول و مثل قومت تزللونی و من عجبن شمسون تزللونی من الشمسی. چرا شاعر میگه تعجب میکنم که خورشیدی سایه افکنده از خورشیدی؟ چرا؟ این تعجبش مال چیه؟ بله، به خاطر تناسیه تشبیهه. اگر میگفت این آدم مثل خورشیده دیگه تعجب نداشت، اما این تشبیه رو فراموش کرده، میگه این خود خورشیده و خورشید سایه افکنده از خورشید. چون این رو قبلا خوندید و دانستید دیگه اینجا ما زیاد معطل نمیشیم. همون تلقین درس اهل نظر یک اشارت است، همین رو فراموش نکنید. این شأن نزول داره، شأن نزولش هم همین جا هست. و باز نهی از تعجب در ولا تعجبو من بلا غلالته قد زر از راره علل قمری. چرا میگه تعجب نکنید از پارگی زیر پیراهن؟ چرا؟ برای اینکه تشبیه رو فراموش کرده. اگر میگفت این مثل ماهه، خب ما باید تعجب کنیم از اینکه پیرهنش پاره است، ولی حالا چون خود ماهه دیگه تعجب نداره. چرا؟ چون کتان در برابر ماه تا به مقاومت نارد و زود مثلا می پارد، یعنی پاره میشه. درست شد؟ خب گاهی وقتا سجعه ها هم به هم میریزه، مثل قافیه ها میشه. این هم این مثال. بعد شارح ما میفرماید که و اذا جاز البناء علی الفرع مع الاعتراف بالاصل فمع جهده اولا. این آخرین سخنش هست. این رو هم عرض کنیم یا نمیدانم این رو نگیم بهتر است؟ مثل اینکه حالا تا این مقدار عبارت ها رو تطبیق بکنیم، چون اینجا یک اصل و فرعی دارد، ترسم اون که اصل به فرع و فرع به اصل به اشتباه در آید و شما را نشاید. بنابراین عبارت رو بعد میخونیم، حالا این مقدار رو تطبیق کنیم. ببینید متن مصنف رو ما دیروز از متن چقدر خونده بودیم؟ عبارت متن رو از مبناه بودیم، شعر رو که خوندیم. خیلی خوب. و فی لفظ الجهول اینجا بودیم ها، و فی لفظ الجهول بودیم. بله. خب عبارت از کجا باید بخونیم حالا؟ از مبناهو. پس مبنای شما این است که از مبناهو بخوانیم. بله. و مبنای ترشیح بر تناسی تشبیه و ادعای اون که مستعار له این مستعار منه نه شیء شبیه به او، عینیت است نه غیریت، به درجه ای که حتی، یعنی به درجه ای که به درستی که شأن اینه بنا نهاده میشه بر علو مقام قدر، یعنی چی؟ مقام. اگر همه شب شب قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی. پس قدر به معنی چیه؟ مقامه. به درجه ای که بنا نهاده میشه بر علو مقام، اون چنون علو مقامی که استعاره آورده میشه برای علو مقام، علو مکان. پس علو مقام شد مستعار له، علو مکان شد چی؟ مستعار من. بنانهاده میشه اون چه که بنانهاده میشه بر علو مکان، مثل قول شاعر و یسعد حتی یظن الجهول بان له حاجتا فی السماء. بالا می رود اون شخص به درجه ای که حتی معنای ترفیع داره، مثل مات الناس حتی الانبیاء. اینجا از اف رفته به سوی چی؟ اقوا. بالا می رود به درجه ای که گمان می کند آدم جهول به این که برای این شخص حاجتی است در آسمان. آدم جهول اینجور خیال می کنه، آدم عالم چجور خیال می کنه؟ بله، از آسمان برتر و بالاتره. خب استعاره آورده شاعر سعود را لعلو القدر. لعلو القدر نخونید، لعلو القدر. علو یعنی بالاتر رفتن، مثل قلوف. قدر یعنی چه؟ مقام. و ارتقا یعنی بالا رفتن در مدارج کمال. به درجه ای که بنا نهاده بر این علو قدر، اون چرا که بنا نهاده میشه بر علو مکان و ارتقاء به آسمان. اون چیزی که بنا نهاده میشه بر علو مکان چیه؟ او اون عبارت است. این من بیانه. عبارت ها رو دارید یا نه؟ بله. بعدش چیه؟ آها، که اون عبارت است از گمان کردن آدم جاهل، آدم بسیار جاهل. چی گمان کرده؟ انه مفعول ظنه است. گمان کرده این که برای این شخص حاجتی است در آسمان، اینقدر بالا رفته. و در لفظ جهول زیادی مبالغه در مدح لما فیه، به جهت اون چیزی که در این لفظ جهول است، از اشاره به سوی این که هازا، یعنی این بالا رفتن در آسمان را همانا گمان میکنه این رو کی؟ آدم جاهل. آدم جاهل خیال میکنه ای با آسمان کاری داره. و اما عاقل پس میشناسد این که شأن اینه، حاجتی نیست برای این شخص در آسمان. آسمان میاد پیش این، نه اینکه این بره آسمان. چرا؟ به جهت اتصاف این شخص به سایر کمالات. اتصاف داره به سایر کمالات. این عقل را غالب کرده، شهوت را مغلوب کرده، رسیده به اون مقام عالی که میگوید بار دیگر از ملک پرون شوم. و این معنی از چیزهایی است که مخفی مونده بر بعضی. بعضیا این ظن جهول رو درست نتونستن معنا کنند. چجور معنا کردند؟ پس توهم کردند این که در این بیت یک تقصیری است در وصف علو اون ممدوح. گفتن شاعر نتونسته حق مدح را ادا کند و خوب ممدوح را بستاید، نتوانسته. تقصیری کرده در وصف علو ممدوح. چجوری تقصیر کرده؟ چجوری؟ در مکانی که اثبات کرده این زن را برای کامل الجهل به معرفت اشیا. اینا اینجوری معنا کردن، گفتن آدم جاهل خیال میکنه ای در آسمان یک حاجتی داره، آدم بسیار جاهل. ولی آدم عالم میدونه که این رو زمین داره را میره. اینجوری شعر رو معنا کردن. گفتن این که میگه آدم جاهل خیال رو میکنه، این نسبت به ممدوح چیه؟ این ذم نمد. مثل اینه که مثلا فرض کنیم بگیم مردم بی سواد، مردم نادان، مردم چیز نفهم خیال میکنن مثلا این شخص مقامات معنوی داره. معنای این جمله چیه؟ ذنبه. معناش اینه که این عوام الناس رو بلا نسبت چه کرده؟ اینها رو سرشون شیر مالیده. عوام الناس اینو خیال میکنن، ولا مردم دانا میدونن که این یه آدم حق باز تردسته. اگه ما اینجور بکنیم این ذمه یا مدحه؟ ذمه. اینا این شعر رو اینجوری معنا کردن، گفتن شاعر میگه آدم جاهل خیال میکنه این حاجتی در آسمان داره، و الا آدمای دانای فهمیده میفهمن که اینم نه بابا، این همین یک شخص معمولیه. آدم جاهل در فکر خودش اینجوری اینه پرواز داده. شارح میگه بعضیا شعر رو اینجور معنا کردن و اینها در اثر نادانیشونه، در اثر جهلشان است که زن جهول را این چنین معنا کردن. اونهایی که دانا هستند این زن جهول را اینجوری معنا نکردن. دانایان میدانند که این از آسمان برتر است، و نادانان میپندارند که او را در آسمان حاجتی است. شارح اینجوری معنا کرده. روشن شد یا نشد؟ بله؟ روشن شد؟ شب است یا روز؟ شبه؟ پس چراغ روشن کنیم برای شما. دوباره توضیح بدیم؟ نه، منظور از روشن کردن چراغ یه توضیح دیگه. توضیح میخواد؟ ببینید اصل شعر رو فهمیدید که این منظور ما چیه؟ منظور ما اینه که این مقامش خیلی بالا هست، به طوری که رفته به آسمان، اونم آسمان اول نه دوم نه چهارم. تا اینجاش روشن؟ حالا این زن جهول رو ببینیم، اینایی که میگن ما فهمیدیم و روزه است، میتوانند این روز رو اثبات کنند یا نه؟ بفرمایید. جهان فکر میکنه که
این که مثلا رفت کنند سان خودش این رفت کنند یه حاجتی داره رفت کنند، ولی اون که آقاده این طور نمیده، میگه ولی که آسمان نرفت، این مقامش هست آسمان نرفت، ولی جهان فکر میکنه که تو آسمان مثل زمانی یک حاجتی داره.
خب این بنابر معنی شارح درست شد. معنی غیر شارح، اونهایی که خیال کردن این شعر مذمته، این چجور؟ چجور معنا کردن؟ خب حالا رفته آسمون حاجت داره، ما که نمیتونیم بیریم آسمون، پس اون معنی میشه از ما بالاتره. این زم نشد. جوری باید معنا کنید که دال بر زن باشه. معنی که شارح کرده خب خوب گفتید، اما اینجا رو موندید. خب حالا آقای دلیری ببینیم چه کردن، از دلاورانند یا از عاقلان میدانند که این هم مثل دیگرانه، جاهلان خیال میکنن این پرواز کرده و پر در آورده و تو آسمان داره دنبال یک چیزی میگرده. خب حالا معلوم نشد مثل این که برای شما. خب حالا خودتون میتونید بگین. ببینید بحث روی حتی یظن الجهوله. شارح میگه این یظن الجهول مدحه نظم. توجه دارید؟ یعنی آدم جاهل خیال میکنه ای در آسمان حاجتی داره، اما آدم دانا میدونه که ای از آسمان و اینا هم بالاتر. این مدحه. بعضی ها گفتن که نه این مدح نیست، این ذمه. یعنی اینجوری که آدم جاهل خیال میکنه این در آسمان سیر میکنه و یه حاجتی در آسمان داره. آدم جاهل جور خیال میکنه، ولی آدمی که عاقل باشه میدونه که این مثل مردم معمولی دیگه است، منتها این سر جاهلا رو شیره مالیده و اونا رو گول زده، اونا اینجوری دربارش خیال کردن. روشن شد؟ خیلی جامعه همین علو و برتری پیدا کردن، چون کسی که میره با آسمان، بلند آسمان جایگاه من است، این نسبت به دیگران یک علوی داره. اونم که علو معنوی پیدا میکنه، اونم نسبت به دیگران چی داره؟ علو داره. پس بالا رفتن در مدارج گاهی حسیه، مثل خلبانا میرن او بالاها دیگه بر همه ما تسلط دارن. گاهی چیه؟ عقلیه، مثل شخص امام در کنجی نشسته، شما ببینید چه قوقایی، این جبهه رو ببینید و این جریانات آمریکا و از او بر شوروی و همر با یه انگشت داره میگردنه. این علو مقامه، علو ظاهری هم عرض کردیم، مثل این خلبان ها بالا دارن چرخ میزنن. خب و نحوه و مثل این شعر است، یعنی مثل بنا بر علو قدر است، اونچه که بنا نهاده میشه بر علو مکان به جهت تناسی تشبیه، مثل این است اونچه که گذشت از تعجب در قول شاعر قومت تزللونی و من عجب شمسون تزللونی من الشمسی، و نهی از تعجب در قول شاعر لا تعجبو من بلا قلالتهی قد زر از رورهو علال قمری، زیرا اگر قصد نکرده بود تناسی تشبیه و انکاریهی و انکار تشبیه رو لما نخونید ها، لما کانه هر آینه نبود، مامای نافی است، نبود برای تعجب و نهی از تعجب یک جهتی بنابر اون چه که سبقت گرفت. دیگه ما اینها شرحشون رو دادیم و برای شما که طی مقامات کردید احتیاجی به شرح نیست و مبتدعین را هم در اینجا جایی نباشد. ثم اشاره، سپس شارح اشاره کرده، بلکه مصنف اشاره کرده به سوی زیادی تقریری. تقریر به معنای چیست؟ تثبیت، ثابت کردن، میخواد این کلام رو خوب به ماسانه و در جای خودش قرار بده. تقریری برای این کلام فقاله، حالا این فقاله رو باید حالا شرح بدیم. این که گفتیم اونجا نمیشه شرح بدیم و قاطی میشه، برای این بود که ما از اینها خلاص بشیم تا به اینها برسیم. ببینید مصنف گفته اولا، قبل از اینکه من اینه عرض کنم براتون یک مقدمه بیارم، وقتی ما مشبه میاریم با مشبهون به، بین این دو کدام اصل کدام فرعه؟ خب این حرف خوبیست، مشبه اصل، مشبهون به فرع. چرا؟ چون ما به خاطر شخص شخیص مشبه رفتیم چی رو آوردیم؟ مشبهون به. پس مشبهون به برای اثبات وجود شریف مشبه آمده و اصل مشبه است و مشبهون به چیه؟ فرعه. حالا اگر شما تو ذهنتون این بیاد که نه بابا مشبهون به اصله، چرا؟ چون ما مشبه رو از چی میخواییم به اصطلاح بفهمیم و بدانیم؟ از مشبهون به. ما تازه ای شجاعت زید رو باید از کی یاد بگیریم؟ حسد. پس او اصله، ما میخواییم بریم از رشحه ای، از رشحات او بگیریم و بیابیم. شاید تو ذهن شما اینجورم بیاد، میگیم بله اگر یادتون باشه قبلا هم اونجوری گفته بودیم که مشبهون به از جهتی اصله و مشبه از جهتی فرعه. از نظر تشبیه مشبهون به اصلی، اما از نظر اثبات خود مقام ما میخواییم مقام چی رو اثبات کنیم؟ مقام مشبه رو. پس اینجا وقتی اصل میگیم منظورمون مشبهه، وقتی فرع میگیم منظورمون مشبهون بهه، چون ما الان داریم روی مقام بحث میکنیم نه روی تشبیه. خب اینه که دانستید. مصنف گفته است که وقتی که ما بتونیم بنا رو بر فرع بذاریم و اعتراف به اصل کنیم، اصل یعنی چه؟ مشبه. فرع یعنی چه؟ یعنی وقتی ما بتونیم مشبه و مشبهون به رو در کلام بیاریم و با وجود مشبهون به بیاییم استدلال کنیم روی چی؟ روی مشبه. خب وقتی این هر دو بیان، کلام چیه؟ کلام مال وقتی یکی در کلام تشبیه باشه، مشبه باشه، مشبهون به هم باشه. حالا اگر ما این مشبه رو از بین برداشتیم، مشبه رو اصلا تناسی کردیم و اینجا فقط باقی مون مشبهون به، اینجا بیشتر اون وقت دال بر معنای تشبیه هست، خود تشبیه نه، اینجا بیشتر دال بر معنی مبالغه هست، یا وقتی که خود مشبه باشه؟ کدامش؟ وقتی که مشبهون به تنها باشه، یا وقتی که مشبه نباشه؟ هر دو شکلی. پس وقتی که مشبه در کلام نباشد و مشبهون به باشد، این بیشتر داله بر استدلال مطلبه. نمیدونم متوجه مطلب شدید یا نه. مطلب اینه اگر مشبه و مشبهون به باشه، داله بر استدلاله. میگیم زید مثل شیره، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه زیدم چیه؟ شجاعت داره. تا اینجا درست؟ پس اگر مشبه در کلام نباشد و ما ادعا کنیم که مشبه مثلیت ندارد بلکه چی داره؟ عینیت داره، اینجا آیا مبالغه بیشتر نخواهد بود؟ چرا؟ این همون مطلبیه که بارها شما در باب تشبیه خوندید و همینطور در باب استعاره، که می گفتیم استعاره دلالتش بر مبالغه از تشبیه چیه؟ بیشتره، چون در استعاره ما ادعا می کنیم که مشبه شده اینه مشبهون به. در قامت تزللونی و من عجبن، اینجا می خواهیم بگیم این مثل شمسه یا می خواهیم بگیم خود شمسه؟ خود شمسه. پس ببینید مطلبی که الان می خواهیم بخونیم اینه ها، که اگر اصل و فرع در کلام باشه استدلال هست، اگر اصل رو برداریم و فقط فرع در کلام باشه استدلال چیه؟ نیست یا بیشتره؟ استدلال بیشتره. چرا؟ چون عینیت میشه دیگه، مثلیت نیست. فهمیدن آقایون این مطلب رو؟ بله. اینجا من البته تعبیر به استدلال کردم به خاطر تقریب ذهن شما، اینجا هر دو یکی هست، و الا اگر این تقریب رو به خاطر تقریب ذهن نمی بود می گفتیم در تشبیه مبالغه هست و در استعاره چیه؟ کثرت مبالغ است. در زیدون کل اسد مبالغه است. البته نمیشه بگیم مبالغه، حالا چه تعبیری بکنیم، اینه که بگیم همین استدلال بر معنا بهتره. اما اگر بگیم رأیت و اسدن فی الحمام، معناش اینه که زید مثل شیر نیست بلکه خود شیره، عینیت است. خب حالا یک نفری که خوب فهمیده این مطلب اصل و فرع رو برای ما بگه و تطبیق کنه تا ما خاطرمون جمع باشه. بله، اگه در کلام یا در تشبیه باید بگید؟ اگر در کلام، خب نه آخه بعد که استعاره میارید وقت بعد به هم میخوره.
در کلام اگر مشبه و مشبه به این اصل و فرق هر دو در کلام باشه، اینجا مبالغه هست، استدلال هست. ولی اگر اصل در کلام نباشه، یعنی مشبه در کلام نباشه، مبالغه بیشتر میشه.
چرا؟
چون که عینیت اینجا اگر مشبه نباشه عینیت موجوده، نمیشه.
یعنی این مشبه مثل او نیست بلکه مشبه یکی از افراد اون هست، اونطوری که قبلا از قول صاحب مفتاح هم خونده بودیم که میگفت که رجل شجاع یکی از افراد چیه؟ شیره، نه اینکه مثل شیره. شارع همینه میخواد بگه، یعنی مصنف اینه میخواد بگه. حالا این چه ربطی داشت با مطلب امروز ما؟ میگیم مطلب امروز ما این بود که مبنای استعاره بر چیه؟ تناسلی تشبیه. و اینجا هم که تشبیه نباشه، یعنی اصل در کلام نباشه و فقط تنها فرع باشه، اینجا هم باز مبنا بر چیه؟ تناسلی تشبیه. اینا رو داشته باشی. و چرا تجرید، بله چرا ترشیح از تجرید برتر است؟ چرا؟ به خاطر باز تناسلیه تشبیه. ببینید همش مربوط به یک ریشه هست. ریشه چیه؟ تناسی تشبیه. گم نکنید ها، خوب اینها رو داشته باشید. شما حالا برای این که تو عبارت گیج نشید باید این متن رو من تمام براتون بخونم. ببینید از این و ازا گوش کنید. و زمانی که جایز باشه بنا نهادن بر فرع، گفتیم فرع چیه؟ با اعتراف به اصل مشبه. وقتی این جایز باشه، متن رو دقت کنید، چنون که در قول شاعر است که یه شمس مسکن و حاف السماء فعز الفؤاد عزاء جمیلا فلن تستطیع الیه صعودا ولن تستطیع الیک نزولا. وقتی این جایز باشه جواب ازا آمده یا نیامده؟ نیامده. وقتی این جایز باشه پس با جهد اصل، جهد یعنی چه؟ انکار. جهد در لغت انکار کردن را گویند و در اصطلاح بله؟ به لفظ المستقبل هو الاخبار به عدم وقوع الفعل به لفظ فی الزمان الماضی به لفظ المستقبل. بله، پس با جهد این فمعه میشه جواب کجا؟ جواب ازا. ببینید ما متن میخونیم، ما زمانی که جایز باشه هم فرع بیاد هم اصل، پس با انکار اصل. اصل چی بود؟ مشبه. یعنی نیاریم مشبه رو، نیاریم. این اولاست، اولاست یعنی جوازش اولاست. گفتیم اولاست یعنی استدلالش بیشتره، اولا هست یعنی مبالغش بیشتره. این مطلب روشن شد؟ حالا اولای به جوازه. خب حالا بر متن مسلط شدید، متن مصنف یا نه؟ وقتی تشبیه جایز باشه استعاره به طریق اولا چیه؟ جایزه. وقتی تشبیه داله بر مبالغه باشه، استعاره به طریق اولا داله بر مبالغه است. وقتی تشبیه استدلال رو بفهمونه، استعاره به طریق اولا. روشن شد این متن؟ حالا این دوتا شعر چی بود؟ هی شمس، این دوتا شعر رو آورده برای تشبیه فقط و سلام نامه تمام. این آورده برای این که ما در کلاممون هم فرع داشته باشیم هم چی؟ اصل. مثل این شه هیه شمس، او هیه مؤنث است، او شمس است، یعنی که یعنی مثل شمس است. مسکن اون شمس کجاست؟ در آسمانه. این شعر چون خیلی چیز نداره ما دیگه از خارج شهر ندادیم، خب خیلی هم شهر بدیم شاید بعضی حواس ها پرت بشه. بله، او شمس است، مسکن شمس در کجاست؟ در آسمان. کنایه از این که او از دسترس ما خیلی دور است، دست ما کوتاه و خرما بر نخیله. فعزه، پس صبر کن ای دل، پس صبر کن ای قلب، یا وادار کن قلب را بر صبر، یک نوع وادار کردن و یک نوع صبر جمیلی. پس قدرت نداری تو، توی مخاطب یا تویی که من باشم. شاعر خطاب به کی میکنه؟ به خودش. پس تو قدرت نداری الیه السعودا، به سوی اون شمس سعود رو. سعود یعنی بالا رفتن، او بالاست، تو نمیتونی. ولن تستطیع، و اونم قدرت ندارد به سوی تو چی رو؟ نزول رو. او بالا تو پایین، تو را نشاید بالا رفتن و او را نتواند پایین آمدن. پس چاره چیست؟ بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. چاره همینه دیگه، چاره‌ای نیست. معنی شعر فهمیدی؟ خب حالا برگردیم به عبارت اشاره. ببینی باز با از و ازا معنا میکنم، این مختصر رو اگه اینجوری درس نگن آدم هیچی نمیفهمه. بعضی جاهاش باید دور بزنن، یه دور بیان عبارت مصنف معنا بکنن، دوباره برگردن به عبارت چی؟ اشاره. و زمانی که جایز باشه بنا بر فر، فر چی بود؟ با اعتراف به اصل که مشبه باشه، و ذالک، و این که بنا رو بذاریم بر فرع و اعتراف به اصل کنیم، به علت اینه که اصل در تشبیه، و اگر چه اصل در تشبیه مشبهون بهه، از جهت این که مشبهون به اقواست و اعرفه. شارح میخواد بگه این که مصنف میگه مشبه اصله، این به خاطر جنبه ذاتی میگه، و الا از جنبه تشبیهی کدام اصله؟ مشبهون به. الا ان المشبه، مگر این که مشبه اون مشبه اصله، از جهت این که غرض عود پیدا میکنه به سوی چی؟ مشبه. و این مشبه مقصود در کلام است به نفی و اثبات، چنان که در قول شاعر است. آقا یک تقیی بزنید تا مسک رفتن. چنان که در قول شاعر است، هیه شمس مسکنها فی السماء. خب اینجا چنان که در قول شاعره، یعنی از چه جهت میخواد استدلال کنه؟ از این که هم اصل هم فرع آمده. عرض کردم این شعر فقط برای اینه که این شعر دارای چیه؟ تشبیهه. تشبیه یعنی اصل و فرع اومده دیگه. پس هیه شمس اصلش بوده هیه کش شمس. خب شعر رو معنا کردیم. حالا عزه، عزه فعل امره، مثل مثلا فر. امر است از عزاه، و عزاه یعنی حمله علل عزا، عزا یعنی صبر. اینم که میگن عزاداری کنیم، یعنی در مقابل مصیبت بیاییم صبر پیشه کنیم، عزاداری اصلش به معنی گریه کردن نیست. عزا یعنی صبر. عزا عزاست امروز. یعنی معنی صبر داره. یعنی وادار کرد او رو بر عزا. عزا یعنی صبر. فعزه یعنی وادار کن قلب را عزا ان، یا به صبر وادار قلب را، یک نوع صبر کردن چی؟ جمیلی. پس قدرت نداری تو، تویی که شاعری، به سوی اون شمس که او هیه باشه سعود رو، و قدرت ندارد اون شمس که اون هیه باشه به سوی تو چی رو؟ نزول رو. خب حالا ببینیم این الیکه متعلق به چیه جار و مجرور، و همینطور الیها متعلق به چیه؟ میگوید عامل در الیها و الیکه، اون عامل مصدری است که بعد از اون دوتا آمده. مصدر که چی باشه؟ سعود و نزول. اگر جایز بدونیم ما تقدیم ظرف رو بر مصدر، ظرف که همون الیکه باشه، و الا پس عامل حذف شده، تفسیر میکنه عامل محذوف را اون عاملی که ذکر شده. یعنی یا باید بگید الیکه متعلق است به همین نزولی که ذکر شده، اگه ما جایز بدونیم که معمول مصدر بر خود مصدر مقدم بشه. چون الیکه اگر متعلق به نزول باشه، معمول مصدر چیه اینجا اون وقت؟ خود الیکه. اگر اینو جایز ندونیم که معمول مصدر جایز نباشه بر مصدر مقدم بشه، باید بگیم الیکه متعلق است به یک نزولی که حذف شده، این نزول مذکور تفسیر میکنه نزول چی رو؟ محذوف رو. پس قول شاعر که گفته هی الشمس، این تشبیه نه استعاره، و در تشبیه اعتراف است به مشبه، و مع ذلک و با این که مشبه میاد و اعتراف به مشبهه، فقط بنا الکلامه، پس به تحقیق بنا نهاده کلام رو بر مشبهون به، که قصد میکنم من چی رو؟ شمس رو، و اینم واضحه. با این که مشبه آمده بنا رو بر مشبهون به گذاشته و معنای خوبی رو فهمیده و به قول ما استدلال کرده. پس قول مصنف که گفت و ازا جاز البنا ای شرطه، جواب این شرط قول مصنف است که گفته فمع جهدهی اولا. پس با جهد اصل، یعنی با نیاوردن چی؟ مشبه، چنون که در استعاره هست بنا چی شد؟ بله، چنون که در استعاره بنا رو میذاریم بر فرع، پس با جهد اصل اولای به جوازه. خب پس وقتی که مشبه و مشبهون به بیاد و این درست باشه، جایز باشه و مبالغه رو بفهمونه، با نیامدن مشبه اولای به جوازه. اولای به جواز که هیچی، بیشتر مبالغه رو میده، میفهمونه، بیشتر استدلال رو میرسونه. لأنه قد توافیه، به علت این که شأن اینه، به تحقیق پیچیده شده در این بناء بر فرع. ببینید های فیه به کجا برگشت؟ در این بناء بر فرع ذکر مشبه اصلاً پیچیده شده. ذکر مشبه یعنی که یعنی مشبه نیمده، تومار مشبه در هم پیچید و مشبه نیامد، و قرار داده شد کلام خلو از مشبه. خلو یعنی چه؟ خالی. و نقل شد حدیث، حدیث یعنی داستان و جریان، همش نقل شد به سوی چی؟ مشبهون به. خلاصه این آورد برای این که بفهماند استعاره بناش بر تناسی تشبیه و جایزم هست، و این کار خوبیم هست، و مبالغه بیشتری رو میفهمونه و استدلال برتری رو میفهمونه. خب حالا شارح میگه در بعضی از اشعار عجم نهی از تعجب آمده، اینقدر شیرین است لیکن تا نچشی ندانی. حالا عبارت رو دقت کنید. و به تحقیق واقع شده در بعضی از اشعار عجم نهی از تعجب از تصریح به اداه تشبیه، یعنی نهی کرده از تعجب با تصریح به اداه تشبیه، و حاصلش اینه، حاصل اون شعر عجمی اینه که تعجب نکنید از کوتاهی موهای او. خب حالا ما شعر رو شارح نیوردیم و گمان نکنم شما هیچ جا بتونید این شعر رو پیدا کنید، در هیچ شرحی هم نوشته نشده، و ما اون چه که داریم در این باب از استاد بزرگوارمون داریم، در هیچ شرحی ندیدیم و نخواهید دید شما اون شعر عجمی رو. خب حالا اون شعری که شارح را به عجب درآورده تا اینکه این جملات رو فرموده، اون شعر این است: آن روی مشکبار، بله آن موی، آن موی مشکبار بر آن روی چون بهار، گر کوته است کوتهی از وی عجب مدار، شب در بهار کند روی سوی کوتهی، آن روی آن موی چون شب آمد و آن روی چون بهار. خب حالا بله آن موی مشکبار بر آن روی چون بهار، گر کوته هست کوتهی از وی عجب مدار، شب در بهار کند روی سوی کوتهی، آن موی چون شب آمد و آن روی چون بهار. ببینید چی میخواد بگه اصلا؟ میخواد این مطلب معنا رو بیان کنه. اصولا برای زیبایی موهای بلند بهتره یا موهای کوتاه؟ موهای بلند. موی کوتاه انسان رو زیبا نمی کند. زیبا رویان دراز مویانند. این چنینه. حالا این شاعر یک ممدوحی دارد که این موهاش کوتاهه، میخواد این موی کوتاه رو چنان توصیف بکنه که او را به زیبایی از موی بلند بیشتر بستاید. چی میگه؟ میگه روی این محبوب ما همچون بهار است، یعنی صورتش عین بهاره. بهار چجوره؟ بهار با تراوت، بهار سبز و خرم است، بهار فصل گل و فصل رنگ‌های مختلف. فصل سرخی ها و سفیدی هاست، بهار اینجوره، درست شد؟ پس این روی مثل بهاره، هم با تراوت، هم سرخ و سفیده، هم سبز و خرم است. این مزاحم ما میشه این آقای کاظمی. خب حالا این مویی که بر این بهار هست، این موی اگر نسبت به این بهار کوتاهه، تعجب نکن، کوتاهی از وی عجب مدار. چرا؟ چون این رو که بهار شد، درسته؟ این موها هم از سیاهی مثل شب میمونه. حالا موی سیاه خوبه یا موی قرمز؟ موی سیاه خوبه. موها مثل شب، رو مثل بهار. خب حالا در فصل بهار شبا کوتاهه یا شبا بلنده؟ بله؟ کوتاهه. پس این رویی که بهاره، این موش باید چی باشه؟ کوتاه باشه. چون اگر موش خیلی بلند باشه این بهار نمیشه، میشه چی؟ میشه زمستان. این معنایشه. پس موی کوتاه رو چنان ستوده که از موی بلند بهتر. ببینید و حاصلش اینه که تعجب نکنه از کوتاهی گیسوان او، به علت این که اون گیسوانش مثل چیه؟ شب. صورتش مثل چیه؟ بهار. شب در بهار کند روی سوی کوتاهی. و در این معنات از غرابت و ملاحت به مقداری که مخفی نیست بر هیچ کس. شارح چون خودش عجم بوده از این شعر عجمی تعجب کرده، چون خود ایشان اهل خراسانه. تفتازان بلدتون من بلاد خراسان. و اصولا اکثر این علما مخصوصا اونهایی که در ادبیات کار کردن، اینها تعجب اینه که در اصل عجم بودند. یکیش همیشون، یکیش خود زمخشری و سیب وی که ایشون هم، و ابو علی فارسی مثلا، اینا همه از عجم بودند.